صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند: پیام و زندگی هوشع نبی، 28 بخش از تورات مقدس. پروردگارا، آرزوی قلبی ما را به ما عطا کن، یعنی محبت را در ما تأیید و تقویت فرما، به طوری که حتی همکنون روحانیت و حیات جاوید، مادیات و زندگی موقت را در ما ببلد، تا بتوانیم در ساعات آخر عمرمون در برابر تو پشیمان و شرمنده و لرزان ولی با امید باشیم. متبارک باد نام مقدس توی خداوند، که از همکنون اجازه داده که ما طعم نیرو و حیات بخش حیات آینده را از طریق ایمان به عیسی مسیح بچشیم و مشتاق رسیدن تو باشیم و بدانیم که به وسیله او در ملکوت تو جای خواهیم گرفت. متبارک باد نام توی قدوس یکتا، متبارک باد نام تو. برادران و خواهران عزیز و طالبان راه حق و حقیقت، درود بر شما. امیدوارم که در این ساعت افکار خود را از آنچه که وجودتون را پریشان و مشوش می سازد جدا ساخته و از خداوند یکتا بخواهید که قلبهاتون، هستیتون را از کلام حیات بخش و تسلی بخش و جاودانش لبریز کند، تا در قدرت و آرامی که در گفتارش هست ساکن شده و از او تعلیم بیابید. خدا یکتا را به خاطر این فرصتی که به ما کارکنان صدای انجیل عطا کرده تا کلام مقدسش را به سمع شما حقجویان عزیز برسانیم شکر و سپاس گفته و امیدواریم که بتوانیم در وظیفه‌ای که به ما محول شده در کمال امانت و وفاداری و با روح فروتنی کامل آن را انجام بدهیم. اجازه می خواهم قبل از هر چیز از شما دوستان و حقجویان عزیزی که به وسیله نامه های خود ما را تشویق نموده اید صمیمانه سپاسگزاری کنم و خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم، زیرا نامه هاتون برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند. خیلی خوشحال می شویم که از همه شما نامه بگیریم و در مورد نقش برنامه های ما در زندگیتون و همچنین کیفیت آن و نظرهای مختلفی که دارید اطلاع داشته باشیم. عرض کنم همونطوری که واقف هستید، هدف رادیو صدای انجیل اینه که پیام حیات بخش خدا را که یگان امید و تنها ملجای ما انسان ها می باشد به سمع شما عاشقان حق برسانیم و با تشریح معنی آیات شما را در درک مطالب یاری بدهیم، به این امید که اگر در سر دوراهی قرار دارید نور خدا را دیده و در راه راستی قدم برداشته و سرگردانی روح و آوارگی نجات پیدا کرده و در ملکوت خدا قرار بگیرید. اگر در طریق خدا امروز دارید زندگی میکنید، این برنامه ها کمکی باشن تا شما را در ایمانتون به حقیقت تقویت و تشویق نموده و روز به روز به سوی ملجا و نجات دهنده بشریت نزدیکتر شده و در قدوسیت الهی قدم بردارید، تا در حقیقت آینه باشید که صفات و سیرق حق را در زندگی روزمرتون آشکار کنید و مردم با دیدن شما بدانن که نور و مهر خدایی در این دنیای ظلمانی وجود دارد. زیرا قلب و فکر و وجود انسان فقط به وسیله قدرت پاک کننده کلام خداست که از هر آلودگی پاک میشه و منور میگردد. کلام خدا همانند شمشیری دودم است که روح و روان و مفصل انسان رو تفحص کرده و پاک میکند. برای این منظور ما هم از تورات و هم از انجیل مقدس آیات را به سمتون میرسانیم و دعامون اینه که این آیات در قلبتون جای بگیرد. در برنامه گذشته مطالعه رساله به عبرانیان را که بخش 19 از انجیل مقدس بود به پایان رسانیدیم و حالا با کمک خدا به تورات مقدس روی می آوریم و زندگی و پیام‌های یکی دیگر از انبیای خدا یعنی هوشع نبی رو با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. در ضمن همانطور که در برنامه‌های ما متوجه شدید، هدف ما انتقاد و یا حمله کردن یا محکوم کردن ادیان دیگر نمی باشه. ما قصد نداریم که در برنامه‌های خودمون اعتقادات دیگران را محکوم و یا حتی تحقیر کنیم. هرچند آنان کوشش بسیار در این راه، یعنی در راه تغییر ساختن مسیحیت کرده و می کنند. ولی ما می دانیم که ادب را از بی ادبان آموخته ایم. می دانیم که وقتی که کاری اشتباه باشد، اگر در حقیقتاً به خدا تعلق داریم، بایستی از آن راه دوری بورزیم. زیرا کسانی که به خدا تعلق دارن، عکس العمل و رفتارشون بایستی سیرت الهی رو منعکس کنه و کتاب مقدس میگوید که خداوند عیسی مسیح رو فرستاد تا نه اینکه ما را محکوم کنه، بلکه تا ما محکوم شدگان را نجات ببخشد. ما پیام خدا را در اختیار داریم و وظیفه ما رسانیدن مژده خدا به سمع شما عزیزان و قضاوت رو به عهده خودتان میگذاریم که بیایید تعلیمات کتاب مقدس را با سایر تعلیمات مقایسه کنید و مطابق دستور عیسی مسیح عمل بکنید که میگوید همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست متمسک شوید. همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. زیرا در روز داوری خداوند از شما بازخواست خواهد کرد و این شما هستید که باید به او پاسخ بدهید. و در اینجا باز یادآور می شوم که ما مسیحیان بایستی مطابق این گفته مسیح عمل کنیم. برویم همه تعلیمات را سعی کنیم تحقیق کنیم، مطالعه کنیم و آنچه که نیکوست بپذیریم. زیرا خداوند می خواهد ما در نیکوترین نیکویها قرار بگیریم. حالا با بیان این مقدمه ازتون دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب هوشع نبی که بخش 28 از تورات مقدس را تشکیل میده بگشایید تا درباره این نبی خدا و پیامش با یکدیگر به تفکر و تعمق پرداخته و از قادر مطلق بخواهیم که به وسیله آنچی که به نبی خود فرموده است امروز با ما سخن گفته و ما را تعلیم بدهد. احیانا اگر شما هنوز کتاب مقدس را در اختیار ندارید، منتها مایلید که آن را داشته باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون مهیا کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در مقدمه این کتاب باید عرض کنم که نباید هوشع نبی را با یوشع نبی اشتباه گرفت. یوشع نبی جانشین حضرت موسی بود که خودش زمانی اسیر و برده مصری ها محسوب می شد، ولی به خاطر ایمانش به خدا، خداوند او را پس از مرگ موسی به مقام رهبری قوم یهود رسانید و او بود که قوم بنی اسرائیل را از رود اردن گذرانیده وارد سرزمین موعود کرد و شهرهای اریها و شهرهای آی و دیگری را تسخیر نمود. ولی یوشع نبی در حدود 1500 سال قبل از هوشع زندگی می کرد و اینها دو شخصیت کاملا جداگانه‌ای هستند. عرض کنم هوشع نبی در سالهای قرن هشتم قبل از میلاد مسیح، یعنی در حدود 780 قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد. در کتاب مقدس، کتاب هوشع نبی تا کتاب ملاکی نبی به اسم پیامبرانی که پیامهایشون کوتاه می باشد مستمع شدن که تعداد آنها مجموعاً 12 نبی می باشد. البته این امر نشانا نیست که پیامشون مهم نبوده و یا اینکه دوره پیامشون بسیار مختصر بوده، خیر، بلکه مقصود این است که پیامشون مختصر بوده و نه اینکه پیامشون پستر از پیامهای دیگر انبیای خدا باشه. فقط و فقط از این جهت آنها را پیامبران کوچک می نامن که پیامشون مختصر بوده است و بهتر بگم که دوره نبوتشون، دوره الهامیشون هم کوتاه بوده، هرچند ممکنه عمر طولانی داشتن. بلا پیامشون به همان قدر مهم و پر ارزش و مفید و لازمه که انبیای بزرگی مثل موسی و داوود و اشعیا و ارمیا و سلیمان آوردن. در مورد این 12 نبی خدا میتوان گفت که اکثر پیامهایشون مختص به قوم و ملت اسرائیل، ولی پیامهایی نیز درباره عموم مردم و ملتهای دیگر نیز در خود دارن. آنان با این موضوع بیشتر روبرو هستند که قوم یهود قانون خدا و ده فرمان را زیر پا گذاشته و نام مقدس خدا را بی حرمت ساخته و یکتا پرستی را ترک کرده، از آنچه که خدا ازشون انتظار دارد کوتاه و مقصر آمدن و در نتیجه پیام اخطار و داوری خدا را برای بندگان یکتا پرست دارند و صاحبان کتاب خدا دعوت می کنند که توبه کنند و الا خدا آنان را در روز داوری سخت تنبیه خواهد کرد و وقتی که داوری بیاد کسی نمی تونه از داوری و عذاب الهی جدا و فرار کنه. و آنها مخصوصا نشون میده که این قوم عمدن و آمدن مرتکب گناه شدن و برخلاف خواست خدا رفتار نمودن، یعنی کسان که درباره خدا خیلی چیزها میدانستن ولی باز برخلاف خدا عمل میکردن، درست مثل مردم قرن بیستم که خیلی ها در مورد خدا میدانن ولی شب و روزشون تماما کارهایی میکنن که ضد خداست. این انبیا بسیار ملیگرا بودن و از این که می دیدن که قوم خداپرست اسرائیل با یک تاپرستان آمیخته می شن به شدت ناراحت بودن و از فسادی که در دولت و حکومت وقت بود به شدت انتقاد کرده و فساد اخلاقی و اجتماعی و حکومتی را با کلام خداوند محکوم به فنا می ساختن که از نظر شهامت و پیامشون براستی در جهان بشریت بی نظیر بودن و اگر قدرت خدا در آنها نبود امکان نداشت که بتوانن این گونه رک و بی پروا پیام خدا را به سمع پادشاهان و بزرگان مذهبی و بزرگان قوم برسونن. هوشع نبی مطابق آیه اول متوجه می شویم در زمانی که حکومت اسرائیل و یا امپراتوری حضرت سلیمان به دو قسمت تقسیم شده بود زندگی می کرده، یعنی در حدود 200 سال پس از مرگ حضرت سلیمان. همونطور که می دانید پس از مرگ حضرت سلیمان امپراتوری عظیم او تقسیم به دو قسمت می شه. قسمت شمال که از 10 طایفه قوم یهود بودن را اسرائیل می خوندن و یا حکومت شمالی می نامیدن و قسمت دوم که از 2 طایفه تشکیل شده بودن و آن را یهودا و یا حکومت جنوبی می خواندن. پایتخت حکومت شمالی شهر سامره بود و پایتخت حکومت جنوبی یعنی یهودا همان شهر مقدس اورشلیم بود. در آیه اول از این کتاب نبی خدا ما را با زمان نبوت و پادشاهانی که در این دو حکومت سلطنت می نمودن برای ما بیان می کنه و این مطلبی است بسیار مهم، زیرا به وسیله این آیه است که می توانیم ایام نبوت این رادمرد خدا را در تاریخ دقیقا اعلام کنیم. می گوید کلام خداوند که در ایام عزیا و یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان یهود و در ایام یروبام ابن یوآش پادشاه اسرائیل به هوشع ابن بعیری نازل شد. در اینجا می‌بینیم که هوشع نبی اول اسامی 4 پادشاه جنوبی یعنی 4 پادشاه یهودا و سپس 1 پادشاه از شمال و یا 1 حاکم از اسرائیل رو نام می‌بره. دلیل آن اینه که در طول حکومت این پادشاهان بود که هوشع نبی پیام نبوت را از خدا دریافت میکنه که به سمع قوم برسوند. میگوید خداوند او را برای رسانیدن پیام به حکومت شمالی و یا حکومت اسرائیل برگزیده و متوجه میشم این که پیامش در حقیقت معطوف به مردم این منطقه است. از موقعیت تاریخی متوجه میشویم که در زمان حیات نبی خدا انبیای دیگری نیز وجود داشتند، از جمله آموس و میکا و اشعیای نبی، ولی پیام آموس و میکا و اشعیا بیشتر برای مردم جنوب یا حکومت یهودا بوده. جمعاً حدود 50 سال نبوت میکنه و یا بهتر بگم که در حدود 50 سال در دست خداوند زندگی خود را به سر میآورد و در این ایام بود که او با چشمان خود شاهد اسیر شدن قوم شمال یا اسرائیل به وسیله آشوری ها میشه و در حقیقت پیشگویی هایی که خود نموده است رو با چشمان خودش میبینه که یک به یک به انجام میرسه و به تحقق میرسن. شاید او را با ارمیای نبی بتوانیم مقایسه بکنیم، زیرا ارمیای نبی نیز پیام اخطار و داوری خدا برای مردم یهودا یا حکومت جنوبی آورد و اعلام کرد که اگر توبه نکنند خداوند آنان را به اسارت بابلی ها در خواهند فرستاد. ارمیا با چشمانش شاهد به اسارت رفتن قوم یهود میشه. البته زمانی بین این دو حدود 200 سال می باشه، یعنی اختلاف زمانی بین هوشه و ارمیاست، منتها پیامشون بسیار شبیه هم و هر کدومشون به گروه خاص از قوم بنی اسرائیله. هوشه نبی به طایفه شمال همین اخطار که ارمیا برای طایفه جنوب داره رو می دهد و می گوید که اگر توبه نکنن خداوند قسمت شمالی کشور را به وسیله کشور آشور مورد حمله قرار داده و آنها را به اسارت می فرستد. چیزهای مشترکی بین این دو نبی خدا وجود داره، هرچند همزمان نبودن. اگر بخوایم عنوانی به این کتاب بدهیم، عنوان التماس و خواهش نبی از قوم بنی اسرائیل برای توبه و بازگشت به سوی خدا بهترین کلمات و جملاتی هستند که میتونه مطالب این کتاب را در خود خلاصه کند. در ضمن باید بگفت که این کتاب یکی از عجیبترین کتاب های پیامبران جهان محسوب میشه، زیرا پروردگار مهربان از نبی خود میخواد کارهای انجام بده تا مردم با دیدن آن متوجه مقصود و هدف پیام شده و حتی حالت و موقعیت خود را دریابند. خداوند از پیام و روش تمثیلی و استعاره‌ای آن هم از زندگی خود هوشه نبی استفاده میکنه و پیام خود را به سمع مردم شریر میرساند. هوشه نبی برگزیده شده بود تا آنچه که یک خانواده، آنم در یک خانواده که به خیانت و بیوفایی محسوب میشه رو آشکار کند و بعد به قوم بگه که خدا شما را به عنوان یک خانواده عزیز خود انتخاب کرده، ولی شما در این مقام خیانت عظیمی روا داشتید و همان گونه که جزای زناکاری و بیوفایی و بیعفتی مرگ است، به همان نفع پاداشی که نصیب شما خواهد شد مرگ و نابودی خواهد بود، زیرا همانند همسری که خائن باشه شما به خداوند خیانت کرده اید. تجربه شخصی هوشه اساس پیامی است که خدا به او عطا میکنه و دوست من باید بگم وقتی آیات این قسمت را اول خوندم و خودم را در جای نبی خدا گذاشتم، از عذابهایی که او کشیده و از تحملی که او داشته و از بیوفاییهایی که هوشه نبی کشیده بود حیران و انگشت به دهان شدم. و وقتی که مقصود و هدف خدا از تجربه های تلخ نبی بیان میشه، هر انسانی که خود را خداشناس میخونه متوجه خواهد شد که چگونه این کلمات امروز برای اوست و اینکه خداوند به وسیله همین کلمات داره با او سخن میگوید و چقدر ما انسان ها نسبت به خالق خود بیوفا بوده و خود را فریب داده ایم. به وسیله این تجربیات هوشه به خوبی متوجه می شویم که خود نبی خدا متوجه می شه که خدا از این بیوفایی ها و خیانت های قوم و عهد شکنی ها چه احساس عجیبی داره. زیرا خداوند اجازه می دهد هوشه در زندگیش با این بیوفایی ها و خیانت ها روبرو بشه و عزیزترین کس او یعنی همسرش نسبت به او بیوفا بشه و درد بیوفایی را خود تحمل کنه تا آن را برای مردم بیان کنه. برای ما مردم مشرق زمین درک این روشی که خدا برگزیده تا با هوشع نبی سخن بگه و او پیام را به سمع قوم بنی اسرائیل شریر برسونه آسان نخواهد بود. ولی دعای من این است که لااقل قابل فهم باشه و در مورد معنی اون تفکر و تعمق کنیم و زود قضاوت نکنیم، چون میدانم خیلی از ماها درد بی وفایی را چشیده ایم و ذره ای با ناراحتی های پیمان شکن ها و یاغیگری ها آشنا هستیم و اگر صادق باشیم چه بسا متوجه می شویم که نه فقط خودمون درد بی وفایی و درد نامردی ها را به اصطلاح چشیده ایم، بلکه خودمون نیز نسبت به دیگران بی وفا بوده، نسبت به همسر خود بی وفا بوده، نسبت به دوستان امین خود صداقت را به جا نیاورده ایم و عهدشکن بوده ایم. از وقایع تاریخی می توان فهمید که هوشع نبی در یک دوره صلح و وفور نعمت در تاریخ اسرائیل به دنیا میاد و زندگی را به سر می آورد. در نزدیکی پایان این دوره، وقتی اسرائیل سرآمد اقوام سرزمین فلسطین بود، هوشع خدمت خود را با اعلان داوری خدا بر خاندان سلطنتی اسرائیل آغاز می کند. هنوز چند سال نگذشته بود که قوم در سوک مرگ یربعام که فرمان روای برجسته شمال بود ماتم و زاری نموده بودند که در سال 753 قبل از میلاد، سال خونریزی و کشتار در کاخ سلطنتی، آن هم در حکومت شمالی اسرائیل میشه که در تاریخ نیز به آن اشاره شده است. در حالی که صاحبان منصب اسرائیل برای به دست آوردن قدرت حکومت با هم در حال جنگ و ستیز بودند، صحنه بین المللی دچار تحولاتی میشه و در نینوا تقلید فلامیر به مقام پادشاهی آشور میرسه. او سیاست گسترش مملکت آشور را با سرعت هرچی بیشتر ادامه میده و شروع به تصرف سرزمین های مختلف میکنه و بنابر سیاست نظامی جدید حکومت آشور در آن زمان، جابجایی ملل مغلوب از وطنشون به نقاط دوردست امپراتوری از تغییرات جدیدی بود که تا آن زمان هیچ کشور یاغیگر چنین کاری نکرده بود، ولی آنها این کار را میکنن تا دیگر پس از تسخیر کشورها بر علیه آشور قیام نکنن و بیگانگان را در سرزمین دیگران مینهادن. در ابتدا متوجه میشویم پادشاه یهودا اتحاد ملل فلسطینی را علیه پیشروی آشور رهبری میکنه، ولی هیچ توفیقی با دوام آیدون نمیشه. آشوری ها در لشکرکشی به اوامر و امپراتورهای بزرگ و همچنین به ارمنستان موفق می شوند که نیروهای عظیمی را برای خود مهیا کرده و حتی سوریه را نیز فتح کنند و در حقیقت با نیروهای سوریه آن زمان آماده حمله به اسرائیل می شوند. برای اسرائیل این موضوع بسیار عجیب بود که در برابر آشور ایستادگی کنند. آنها اول خیال می کنند خیلی راحت کشور آشور رو از بین خواهند برد، ولی بعدن متوجه شدند که در سال 722 قبل از میلاد پادشاه آشور موفق میشه شهر سامره، پایتخت حکومت شمالی اسرائیل رو تسخیر کنه و این سرزمین رو نابود کرده و جزی از استانهای کوچک آشور در بیاورد. این سالهای تلاشی و ازملال حکومت ها صدای آواز هوشع نبی را تقریبا در گوشها و اذهان مردم محو می‌کرد. مردم بیشتر به فکر تغییرات و زندگی خودشون بودن تا اینکه به هدایت خدا و اطاعت از خدا باشن. در سالهای نخستین از خدمت آسمانی هوشع اوضاع آنقدر خوب بود که اسرائیلی حاضر نمی شدن هشدارهایی که نبی خدا می داد آرامش آنها را برهم بزنن، زیرا ظاهرن هیچ نیروی نبود که بتواند در برابر قدرت اسرائیل ایستادگی کند. همه به قدرت خودشون متکی بودن و پیام هوشع برایشون بی‌معنی محسوب می‌شد. ولی هنوز مدت زیادی نگذشته بود که با اعمال سیاست نظامی آشور مبنی بر جابجایی اقوام از مناطق تسخیر شده به نقاط دوردست، پیشگویی‌های نبی خدا معنی جدی به خود می‌گیرد. ولی افسوس که قوم حاضر به توبه نمی‌شن و آن وقت دیر شده بود. در سرتاسر فشارها و تنشهای این ایام متحول، هوشع به عنوان سخنگوی خدا با امانت کامل به نسل معاصر خیش خدمت میکنه. در مورد جزئیات دعوت او به نبوت چیزی بیش از این گفته نشده که خدا با وی تکلم نمود. او بران شد تا این موقعیت را به تصویر بکشونه که خدا هنوز اسرائیل مرتد و فاسد و خائن را دوست دارد اگر آنها توبه کنند. امیدید که چگونه حکومت اسرائیل به خاطر غرور و خودخواهی از مقام آسمانی و جلالی که خداوند به او عطا کرده سقوط میکنه و چگونه از قوم خدا بودن به قوم بندگی آشوری ها و بت ها تبدیل میشوند. برای هوشع غیر قابل تصور و فهم بود که چگونه چین قومی حاضر هستند که آن جلال و شکوه را از دست بدهند و بنده بت پرستان بشن. هوشع نبی تا این ایام طولانی خدمتش کاملا شریک وضع بد قوم خود تحت یک حکومت متزلزل بود. او دلسوزی و محبت زاید الوصفی را نسبت به هموطنان خودش نشون میداد و در مقابل نیازهایشون حتی در آن وضعیت گناه‌آلود واکنشی حساس و حاکی از همدردی از خود نشان میدهد. وی از اعماق تجربه شخصی خود و با آهنگی ترحم انگیز عشق و محبت خدا را نسبت به قومی که تصور می‌نمود که در مقابل نیکویی او واکنشی شایسته نشون نمی‌داد و این تصویر در زندگی زناشویی آشکار می‌گردد اعلام کرده است. و به یقین می‌توان گفت که تجربه زناشویی هوشع نسبت به سایر انبیای خدا کاملا منحصر به فرد است. او تحت اجبار الهی جومر را به زنی می گیرد. جومر زنی فاحشه بود که باعث آبروریزی و ننگ اجتماع و خانواده بود. ولی او این کار را می کنه. با گذشت زمان سه فرزند از این ازدواج به وجود آمدند که نامهاشون هر کدوم معنی بسیار خاصی دارند. این رابطه زناشویی و خانوادگی بنیاد و اساس اکثر پیامهای هوشع نبی می باشند. خداوند از آنچه که در این خانواده به وقوع می پیوندد برای استفاده پیام خود به اسرائیل خواهن به کار می برد و از زندگی نبی خدا نمونه می آورد. عرض کنم این کتاب شامل 14 فصل می باشه که از یک جهت به 5 قسمت اصلی تشکیل شده که عبارتند از ازدواج هوشع نبی با زن فاحشه و سپس تشبیه آن به وضع اسرائیلی ها، اتهامات افرایم که خداوند به قوم بنی اسرائیل نشون میده، تصمیم خدا مبنی بر مجازات آنان و قصد و تصمیم خدا در داوری و رحمت او که در برنامه‌های آینده به آن اشاره خواهیم کرد. نظر به اینکه وقتمون به پایان رسیده، اجازه میخوام که آیات را در برنامه آینده به سمع شما برسونم. و دوستان، این بود مقدمه‌ای در مورد کتاب هوشع نبی و زندگی این راد مرد خدا که بسیار بسیار بی‌نظیر و پیامش بسیار عجیب و همچون شمشیر تیز و خطرناک می باشد برای کسانی که در گناه می باشند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.